بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث پیرامون بررسی معنای ضرار در حدیث نفی ضرر و ضرار بود و عرض کردیم که در معنای این واژه و کلمه و مراد از آن در حدیث لا ضرر ولا ضرار وجوه مختلفی مطرح شده است. اولین وجه این بود که بعضی از علمای عامه فرموده بودند که ضرار به فعل الاثنین علی وجه المقابله اطلاق می شود و در همین خصوص بعضی کلمات این کسانی که مدعی این مطلب بودن مطرح شد، ولی در مقام نقد این نظریه عرض کردیم که این نظریه یه مبنایی دارد و یه بنایی دارد. مبنای آن این است که اصل در باب مفاعله دلالت آن بر مشارکت و فعل اثنین است. در این خصوص محقق اصفهانی نقدی را مطرح فرموده بودند که در جلسه پیشین این نقد مطرح شد. حاصل نقد محقق اصفهانی این بود که اولا این که مشهور شده از بین نحویون که اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل الاثنین است امری بی اساس و بی پایه است، به دلیل اینکه در آیات و روایات متعدد باب مفاعله استعمال شده است ولی مشارکت و فعل اثنین نمی شود اراده شود. ادعای دوم این بود که بین باب مفاعله و باب تفاعل فرقی گذاشتن مبنی بر این که در باب مفاعله فعل احدهما بالاصاله است و دیگری به تبع، و به تعبیری هر دو فعل در طول هم دیگر هستند، یکی میزند بعد که زدن او تمام میشود دیگری میزند، این میشه مفاعله. ولی باب تفاعل زدن همزمان و در عرض همزمان رو میگویند. و این ادعا باز ایشون فرمودند که هیچ اساسی ندارد و برای اثباتش استدلالی رو مطرح کردن که در جلسه قبل عرض کردیم. در مقابل شهید صدر رضوان الله تعالی علیه هر دو ادعای محقق اصفهانی را رد می کند، یعنی ادعای بی اساسی اون دو مطلب را به طور کلی مورد مناقشه قرار می دهد. در خصوص ادعای اول شهید صدر می فرماید این که میان نحویون مشهور شده است که اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل الاثنین است، مقصود تشخیص معنای موضوع له در باب مفاعله به وضع نوعی است، نه تشخیص معانی موضوع له به وضع شخصی، و به تعبیری این که میگویند اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل الاثنین است، به این معنا است که غالبا اکثرا باب مفاعله برای دلالت بر مشارکت و فعل الاثنین استعمال می شود و این منافاتی ندارد با این که در بعضی از افعالی که با صيغه مفاعله در مواردی استعمال می شوند به دلیل وضع مربوط به شخص اون فعل دلالت بر مشارکت ننماید، پس ببینید اشکال اول محقق اصفهانی این محقق شهید صدر این است. به محقق اصفهانی می‌فرماید که نگفتن که باب مفاعله لم یستعمل الا فی المشارکه، اینو گفتن مگه اهل نحویون؟ چیزی نمیگن که، مگن الاصل فی باب المفاعله، این اصل یه معنایی دارد و اساساً کلمه اصل، اینم دقت داشته باشید، کلمه الاصل در محاورات در کتب استعمال می شود و از کلمه اصل چند معنای مختلف می تونه اراده بشه. شما متعدد می بینید دیگه، میگه الاصل فیه کذا، الاصل کذا، از آقا سوال میکنیم اصل چی آقا؟ اصل عملیه؟ اصل لفظیه؟ هیچ کدوم از اینا نیست؟ یه مرتبه میگه اصل عملیه، بعد میگیم نه، میگه اصل لفظی، میگیم نه، میگه خب نمیشه که نه اصل لفظی نه اصل عملی، پس چیه؟ ببینید کلمه الاصل یستعمل و یراد و من امور، چند امر ازش ممکنه استفاده. در بعضی موارد میگن الاصل و کذا، منظور ریشه است. مثلا میگن الاصل فی مضاربه از ضرب، یعنی ریشه مضاربه چیه؟ زه و ره و بس ریشه میگن، ریشه این شی الاصل فی یعنی ریشه. تارتن اخرى الاصل رو استعمال میکنن و مراد از الاصل دلیل است. دلیل بر این مطلبه، میگه الاصل فیه قوله تعالی، یعنی دلیل این مطلب قول خداوند متعال است. باز اینجا دیگه معنای چیه؟ ریشه نیست دیگه، معنای چیه؟ دلیله. تارتن اخرى کلمه الاصل استعمال می شود و مراد از اون اصلی از اصول لفظیه است. میگه الاصل فیه هو العموم، مقصود از الاصل در اینجا یعنی در واقع چی؟ اصل لفظیه، اصالت العمومه. الاصل فیه الحقیقه، اصل لفظیه. رابعتن میگن الاصل و منظور از الاصل چیه؟ اصل عملیه. الاصل هنا هو الاشتغال، الاصل هنا هو البراءه، این منظور اصل عملی است. و تا و خامستن میگن الاصل و منظور از الاصل قاعده است. قاعده میتونه کلیه باشد، میتونه قالبیه باشد. یعنی قواعد، همین قواعد فقهی که ما الان داریم، گاه الان مورد بحث ما قاعده لازره، قواعد فقهی قواعدی هستند که از اطلاقات و عمومات استخراج شده اند. پشوانشون اصل لفظی است، پشوانشون اصل عملی است، استخراج شدن. حالا این قواعد بعضیشون کلیه هستن، یعنی استثناء بردار نیستن، استثناء نمیخورن. بعض از این قواعد هم چیه؟ قالبیه هستن، یعنی غالبا این است، ولی قابلیت استثناء درشون وجود داره. حالا مرحوم شهید صدر در ابتدای سخنش در نقد محقق اصفهانی میفرماید که اهل نحو و نحویون که نگفتن لم یستعمل باب المفاعله الا فی المشارکه و فعل الاسنان، اینو گفتن؟ این که نگفتن، که نگفتن که الاصل فی، الاصل در اینجا معنی قاعده است و منظور از قاعده قاعده قالبیه نوعیه است. باب مفاعله وضع شده است برای مشارکت و فعل الاسنین به صورت نوعی، به صورت قالبیه. حالا در یک موردی این فعلی که به بابا مفاعله رفته نمی شود مشارکتی باشد، اونم به اقتضای ماده یا اون فعله، به اقتضای خصوصیت چی؟ اون فعله. این منافاتی با اون اصل و با اون قاعده چی؟ ندارد. مثلا شما مثال زدید یخادعونه، از اون جهت که خود درباره خداوند متعال معنا ندارد، خب مشارکت یخادعون الله چی؟ منتفی می شود. ولی این منافات ندارد که در موارد دیگر که مانعی وجود ندارد، اگر بابی به باب مفاعله رفت حتما از اون مشارکت و چی؟ فعل اسنین استفاده شود. این اولا چون شهید صد اینطور می فرمه. ثانیاً مواردی که محقق اصفهانی به عنوان شاهد از آیات قرآن و روایات برای اثبات عدم استعمال مفاعله در مشارکت ذکر کردن، چند قسمه. یک قسم مثالهایی هستن که اساساً اینها ثلاثی ندارن و به تعبیر دیگر ثلاثی به معنای آنها وجود ندارد. مثل نافقه، نافقه که این نافقه از نافقا اخذ شده است، نه از نفق. یه قسم دیگر ثلاثی دارن ولی معنای ثلاثی اونها متفاوت از وزن اونها در باب مفاعله است، مثل ساعده که معنای سعده متفاوت از ساعده است. یک قسم دیگر هم مواردی است که ثلاثی دارن به همون معنای خودشون ولی وضع شدن برای معنایی که نمیتواند بین اثنین تصور شود، مثل باشره و مقصود مشهور نحویون از وضع مفاعله برای حدث حاصل بین دو طرف مفاعله است که از فعل ثلاثی مجردی گرفته باشد که گرفته شده باشد که با معنای خودش تناسب دارد و می شود فرض کرد که معنای ثلاثی او از دو نفر صادر شود. لذا امثله و مواردی که محقق اصفهانی مطرح کردن به دلیل این که اکثر اونها از نوع قسم اول و دوم است، نمیتواند نقضی برای این اصل و این قاعده در باب مفاعله باشد. و مواردی هم که مربوط به قسم سوم است به اندازه‌ای ناچیز و کم است که به حساب نیامده و نمیتواند ناقض قاعده محسوب شود. بر این اساس ادعای اول محقق اصفهانی مبنی بر این که لا اساس للقول بأن باب المفاعلة موضوع للمشاركة و فعل الاسنین، این ادعای درست نیست. اتفاقا این قاعده قاعده قابل قبولیه، یعنی به همون قالبیه دیگه، من اصل باشه. و اما ادعای دوم که گفتن فرقی که بین باب تفاعل و مفاعله گذاشته شده اساس ندارد، این ادعا هم قابل قبول نیست، چون مقصود اینها از این فرق این است که هیئت در هر یک از دو باب به تفاعل و مفاعله برای یک نسبت واحدهی وضع شده است، نهایتاً هیئت تفاعل به وضع نوعی برای نسبت واحده حاصل از دو نسبت و هیئت مفاعله برای نسبت واحده حاصل از یکی از دو نسبت وضع شده است، یعنی این دو افراد نسبتی هستند که موضوع له این دو باب قرار گرفته، ولذا لازم نمی آید که بگوییم هیئت مفاعله برای دو نسبت وضع شده است، خب پس آقای شهید صدر می فرمد آقا نه، این دو ادعای محقق اصفهانی اساس ندارد. اون آقای اصفهانی می فرمد نه، این دو ادعای نحویون اساس ندارد. آقای شهید صدر می فرمد ادعای شما اساس ندارد. حالا چه کنیم آقا؟ همه میگن اساس نداره. چطوری آقا؟ بله؟ ها دیگه بی پایی هست دیگه، یعنی بی دلیل، بی پشوه. چطور آیاش دیگه؟ تا اینجا درست، تا کجا دیگه؟ ما هم خواسته تا کجا بریم دیگه؟ میگه اساس نداره. عرض میکنیم که این دو ادعایی که محقق اصفهانی مطرح فرمودن اگرچه به دو وجهی که شهید صدر مطرح کرده اند قابل رد هست، ما نمیگیم این فرمایشات شهید صدر قابل قبول نیست، ولی میتوانیم به دو وجه دیگر این دو ادعا را نقد کنیم. در خصوص ادعای اول عرض میکنیم که برای تعیین مدلول هر بابی و یا هر لفظی باید به اهل اون لغت مراجعه کرد. اینکه باب مفاعله برای چی وضع شده و بعد چی دلالت میکنه، به کجا باید مراجعه کنیم؟ خب به اهل لغت عرب باید مراجعه کنیم. و بر این اساس در ما نحن فی بعد از مراجعه به اهل لغت عرب در میابیم که بسیاری از اهل لغت عرب تصریح دارند به این که اصل در باب مفاعله مشارکت و فعل اثنینی است. مثلا ابن قتیبه می فرماید المفاعله تکون من اثنین، فیومی می فرماید که الزواج من باب المفاعله، لانه لا يكون الا من اثنين، زبیدی در کتاب تاج العروس میگوید باب المفاعله و التفاعل یقتضیان التشارک، ابن حاجب در شرح شافیه میگوید ان الاصل المشترك في بابي المفاعل والتفاؤل يكون معنى متريهم نظیر همین صحبت را دارد. از مجموع این کلمات استفاده می شود که متفاهم از باب مفاعله در نزد لغت عرب مشارکت و فعل اثنینی است، مگر این که قرینه‌ای بر عدم اراده آن اقامه شود. و این منافاتی ندارد با این که همین باب مفاعله به طور مکرر و کثیر در غیر مشارکت استعمال شود، لکن همراه با قرینه. و مثالهایی که محقق اصفهانی آوردن استعمال باب مفاعله در غیر مشارکت به همراه قرینه است. این چه فرقی کرد با فرمایش شهید صدر؟ شهید صدر میخواست بگه در حقیقت در این مثالهایی که آقای اصفهانی مطرح کردن اساسا این مثالها از بحث خارجه. از بحث ما کلن چیه؟ اون مفاعله ای که مورد نظر نحویون هست اون نیست، فقط میمون اون قسم سوم، قسم سوم که چند تا مورد بیشتر نبود. عرض ما اینه که نه، ما اصلا فرض میزنیم تمام سه قسم از باب همون مفاعله ای باشه که مورد بحث ماست. چه اشکال داره یه قاعده این باشد که باب مفاعله متفاهم عرفی از آن عند لغت عرب همون مشارکت اثنین باشد، ولی در صد مورد همین باب مفاعله استعمال بشود در غیر مشارکت اما همراه با قرینه؟ چرا؟ چون اونی که غیر مشارکت رو دلالت میده چیه؟ قرینه است، که لولا القرینه این افاده چی میداد؟ مشارکت رو میداد. ما از این باب وارد بشیم. و در خصوص ادعای دوم عرض میکنیم که چه اشکالی دارد که هیئت واحدهی مثل هیئت باب مفاعله یا تفاعل دلالت بر دو نسبت متعدد بکنن؟ نه از جهت وزن ما مانعی در این کار میبینیم و نه از جهت استعمال. بر این اساس روشن میشود که بله بله هر کدومشون مجزا، ولی برن نسبتین متعددین. دو تا بابن، هر دو تفاعل باب مفاعله، برن نسبتین در واقع چی بشن؟ وضع بشن، یعنی دو تا وضع جداگانه داشته باشن. منافاتی نداره، نه به حسب استعمال ما مشکل پیدا میکنه نه به حسب وضع. بشن اشکال نداره، من کسی مانع اشتراک لفظی شده، مشکلی ما نداریم در این جهت، لذا این ایراد نیست، نمیتونه به عنوان یک ایراد و یک مانع مطرح بشه. برای این اساس روشن میشود که مناقشه در این وجه از طریق ممانعت اصل مبنا وارد نیست، و این که میگوین اصل در باب مفاعله دلالتش بر مشارکت و فعله اثنینی می باشد، ادعای درستی است و قابل قبول، و لذا شما باید اگر ایرادی می گیرید و اشکالی می کنید از حیث بنا باشد نه از حیث مبنا. این در رابطه با مبنا. پس مبنا درسته، مبنای کسانی که میگن آقا ضرر بر اساس اون مبنا ما میگیم دلالت بر ضرر طرفینی دارد، فعل اثنینی دارد، مبناشون مخدوش نیست. مبناشون چی بود؟ الاصل فی باب المفاعله المشارکه و فعل. این مبنا رو نمیشه رد کرد، این مبنا رو نمیشه نقد کرد اونطور که محقق اصفهانی سعی میکنه چیکار کنه ردش کنه. پس بریم به سمت بنا، یعنی در حقیقت ببینیم حالا این اصل که وجود دارد، ضراری که در حدیث لا ضرر و نفی ضرر آمده قابل تطبیق بر اون اصل هست؟ میشود به عنوان یک مصداق از مصادیق همون اصل معرفی شده و بگوییم دلالت بر ضرر اثنینی دارد یا نه؟ اینو رد کردن، گفتن آقا به دو تا وجه این بنا درست نیست، اگرچه مبنا هم قابل قبول باشد، که طبعا نمیرسیم چیکار کنیم آقا؟ بله شنبه که تعطیل، یک شنبه که تعطیل، بعد دوشنبه سه شنبه میگه میره. ما این تتمه این رو که برسیم به بچه دوم سر مطلب فردا در تتمه اصول میگیم، یعنی بحث اصول رو یا اول ما ده دقیقه بیشتر، یه رو تقریبا شاید این بحث به طلبه، این رو ما میگیم. بعد اون تتمه اصول رو هم میگیم که هر دو رو یه جایی بذاریم که بشه علامت بذاریم دیگه. بله دیگه میره به سمت تعطیلات دیگه، چون حوزه که تعطیل میشه، یعنی حوزه منظور حوزه درسی از خرداد دیگه، همین چند روز آینده روزهای آخره، الان که عملا تعطیل شده دیگه در فیضیه و چی؟ خب حالا درس های سطح که خب زودتر هم تازه تعطیل شده، گویا امتحان دارن و ولی خب خارج هنوز بعضی که جون دارن یه مقدار هنوز دارن در فیضیه اینا، ولی کم از امسال اصلا نبود، درس نبود متاسفانه. ولی با این وجود ما اون گزارشی که به من دادن درس اصول و فقه رو در فیضیه و مدرسه آیت الله گلپایگانی 87-8 جلسه بازم درس گفتیم، خوب بوده با همه این تعطیلات و مسائلی که بوده، 86-7 جلسه تقریبا هر کدوم دیگه. بله خب اینجا دیگه خب قاطعا یک روز اینه یک روز اونه دیگه، در هفته دو روزه و چهارشنبه هم نیست.